بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. دوشنبه 14 روز از اسفند ماه رو با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در کنار شما آغاز میکنیم. رویا ملکی هستم و به شما صبح خیر میکنم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و امیدوارم روز خوبی را آغاز کرده باشین. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
محمد راجی از دراویش گنابادی در بازداشت درگذشت.
آمریکا روسیه را در کشته شدن غیر نظامیان در قوطه شرقی مسئول دانست.
وزیر خارجه فرانسه درباره ادامه برنامه موشکی ایران به تهران هشدار داد.
دختر محمد راجی یکی از دراویش گنابادی میگوید پدرش در اثر ضربه‌های وارد شده در زمان بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. طیبه راجی روز یک شنبه در گفتگو با رادیو فردا افزود که ماموران نیروی انتظامی اعلام کردند پدرش به علت ضربه‌هایی که به وی وارد آمده به کما رفته و جان باخته است. طیبه راجی همچنین گفت که ماموران نیروی انتظامی در تماسی تلفنی از خانواده محمد راجی خواستند که به همراه عکس و مدارک شناسایی وی به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند. بر اساس گفته‌های طیبه راجی پس از مراجعه یکی از بستگانش به اداره آگاهی ماموران خبر دادند که یکی از بازداشت شدگان بر اثر ضربه‌های وارد شده به وی در کما است. به گفته طیبه راجی ماموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود گفتند که محمد راجی جان خود را از دست داده است. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن یکی از دراویش را در بیمارستان تایید کرد اما به نام این فرد اشاره‌ای نکرده بود.
ایالات متحده آمریکا همکاری روسیه با حکومت بشار اسد را در جریان حمله‌های اخیر در قوطه شرقی محکوم کرد و بی‌رحمانه خواند. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد روسیه پس از تصویب قطعنامه آتش‌بس توسط شورای امنیت ده‌ها حمله هوایی در سوریه انجام داده است. بیانیه کاخ سفید همچنین حمایت ایران و روسیه را از حمله‌های حکومت بشار اسد به غیر نظامیان در قوطه شرقی محکوم کرده است. در پی پیشروی نیروهای دولت سوریه در قوطه شرقی و در دست گرفتن کنترل دست کم 25% این منطقه، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه گفت حمله‌ها ادامه خواهد یافت.
آتش بس هیچ مغایرتی با عملیات نظامی ندارد. پیشروی روزهای اخیر ارتش عربی سوریه در قوطه شرقی در جریان آتش بس حاصل شد.
حمله‌های شدید نیروهای دولتی سوریه به قوطه شرقی در حالی ادامه دارد که شورای امنیت با تصویب قطعنامه‌ای خواستار برقراری یک آتش‌بس 30 روزه در این منطقه شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید که در جریان حمله‌های هوایی و راکتی روز یکشنبه دولت سوریه به قوطه شرقی بیش از 30 غیر نظامی از جمله کودکان کشته شدند.
وزیر امور خارجه فرانسه پیش از سفر خود به ایران گفت که تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی‌اش پاسخ دهد، در غیر این صورت با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. ژان ایو لودریان به هفته نامه فرانسوی ژورنال دو دیمانژ گفت ایران برنامه توسعه موشک بالستیک با برد 1000 کیلومتری را در دستور کار خود قرار داده است. وی با اشاره به اینکه فعالیت موشکی تهران نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، افزود که برد این موشک‌ها فراتر از نیاز ایران به دفاع از مرزهایش است. وزیر امور خارجه فرانسه که شامگاه یک شنبه به ایران سفر کرد، در اقامت 2 روزه‌اش در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره برنامه موشکی ایران را دفاعی و بازدارنده توصیف کرده و مذاکره در این باره را خط قرمز کشور اعلام کردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست و این موضوع را یک مسئله فرهنگی می‌داند. سخنان وزیر کشور در حالی بیان می‌شود که از دی ماه گذشته تعدادی از معترضان به حجاب اجباری که به دختران خیابان انقلاب معروفند بازداشت شدند. آخرین مورد بازداشت یکی از این معترضان با خشونت پلیس نیز همراه بود. اعتراض‌های خودجوش دختران خیابان انقلاب در پی اعتراض زنی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد. به تازگی 45 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ای خواستند تا به طور علنی از زنانی که اعتراضها علیه حجاب اجباری بازداشت شدند حمایت کند و از مقام‌های ایرانی بخواهد تا زنان بازداشت شده را بیدرنگ و بی قید و شرط آزاد کند.
برآوردهای اولی از انتخابات سرنوشت ساز ایتالیا حاکی از آن است که ائتلاف احزاب راست و راست افراطی به رهبری سیلویو برلوسکونی در مجموع بیشترین رأی را به دست آوردند. اگر هیچ یک از احزاب و ائتلاف ها نتوانند حد نصاب 40% را برای تشکیل دولت کسب کنند، دولت آتی ائتلافی خواهد بود. بر اساس نظرسنجی ها حزب جنبش 5 ستاره با شعارهای ضد سیستم، ضد فساد و نیز حمله های شدید به احزاب راست و چپ در رتبه دوم پس از ائتلاف برلوسکونی قرار می گیرد. احزاب دست راستی بر موضوع مهاجران در ایتالیا تمرکز کردند و سیلویو برلوسکونی وعده اخراج 600 هزار مهاجر غیرقانونی را داده است. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است و همین باعث شده بروکسل با حساسیت بسیار تحولات این کشور را دنبال کند. در صورت تشکیل یک دولت دست راستی و پوپولیست، این اتحادیه ضربه دیگری پس از برگزیت و انتخابات اتریش خواهد خورد.
و 90مین مراسم سالانه جوایز اسکار در هالیوود لس آنجلس در حال برگزاری است. تاکنون از میان جوایز اصلی الیسون جنی بهترین جایزه مکمل زن رو به خودش اختصاص داده و سم راکول برنده جایزه بهترین هنرپیشه مکمل مرد بوده. خبرهای جدیدتر از این مراسم رو در بخش دوم صبحانه با خبر میتونید پی بگیرید. اما آب و هوای ایران در این دوشنبه اسفند ماهی، امروز دما در نوار شمالی ایران و سواحل خزر بین 6 تا 10 درجه افزایش خواهد داشت. همچنین موج بارشی که از اواخر وقت یک شنبه وارد کشور شده بود، امروز دوشنبه مناطق غربی، شمال غربی و دامنه های جنوبی البرز و سواحل خزر رو در بر میگیره. پیامد این موج بارشی، بارش باران، رگبار و وزش باد شدید در این مناطق خواهد بود. روز یک شنبه خبر رسید که محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی که اول اسفند ماه در جریان تظاهرات و درگیری با نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران مجروح شده بود، در زندان فوت کرده است. دراویش میگویند او در جریان بازجویی و در اثر ضرب و شتم کشته شده، اما دادستان تهران این ادعا را رد کرده است. کیان معنوی و جزئیات بیشتر.
محمد راجی از دراویش گنابادی معترض در درگیری‌های اخیر از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده که بنابر گزارش‌ها در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود. آنطور که وبسایت مجذوبان نور می‌نویسد، او در سال 83 پس از جدا شدن از سپاه در روستایی در علی گودرز کشاورزی می‌کرده است. خبر مرگ این درویش گنابادی روز یک شنبه انتشار یافت و رادیو فردا برای آگاهی بیشتر جزئیات را از دختر او طیبه راجی جویا شد.
دیشب تماس گرفتن با ما، تی 4 تا مکالمه. اول گفتن که عکس پدرتون رو برام بفرستین، بعد گفتن که یه سری ها میان اونجا ازتون سوال بپرسن، و بعدش ما گفتیم که نه، اصلا این غیرقانونی، هم احضار تلفنی ما غیرقانونی، هم که شما بخواید بیاید اینجا، اصلا شما کی هستین، از کجایین. بعد دوباره تماس گرفتن، گفتن که بیایید آگاهی شاپور اداره دهم و عکس آقای راجی رو بیارین با مدارکشون تا ما ببینیم که عکس زندانیا تطابق داره یا نه، تا ایشونو پیدا بکنیم. بعد ما فردا صبح یکی از بستگانمون فرستادیم اونجا و بهش گفتن که یه نفر بر اثر صدمات وارده، یعنی زیر که داشت رفته تو کما، میخوام ببینیم این هست یا اون. بعد ایشون که برگشتن باهاش تماس گرفتن که بله، این عکس تطابق داره با ایشون، برایشون تو کما تموم کردن،
با تیر و تفنگ زدن.
در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی از ضرب و جرح شدید دراویش بازداشت شده و گزارش درباره شکستگی سر و فک و دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنها منتشر شد. طیبه راجی گفت پدرش هنگام بازداشت در اول اسفند حال وخیمی داشت و بعد از آن که توسط ماموران برده شد، دیگر هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
من خودم همون شب، شب واقعه که پدرم رو دیدم، بر اثر ضرب و شتم خیلی زیاد دیدم که حال خیلی وخیمی داره. ولی دستش رو تکون داد و من دیدم که زنده است و تا الان اگه خبری از پدر من نشدم، فکر می‌کردم که تو بیمارستان و تحت مراقبت پزشکیه. ما هیچ خبری نداشتیم و در کلانتری می‌رفتیم، در زندان می‌رفتیم، هیچ گونه جوابی به ما نمی‌دادن. ما تا الان توی بلا تکلیفی بودیم.
پیشتر وبسایت مرگ زوبان نور گفته بود که آقای راجی در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. اما جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه در گذشته او در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. با این همه نحوه مرگ محمد راجی در حاله ای از ابهام است. تجمع اعتراضی دراویش گنابادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله در روز دوشنبه 30 بهمن با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی های موتورسوار به خشونت کشیده شد. در حوادث اخیر بنابر گزارش ها بیش از 300 تن از دراویش زن و مرد بازداشت شدند. دراویش مدعی هستند که افراد بازداشت شده در زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می گیرند. مقام های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سریع و خارج از نوبت دراویش گنابادی در درگیری های خیابان پاسداران تاکید کردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه مدعی شد مطالبه جدی مردم به توصیف او از قوه قضاییه محاکمه سریع و علنی دراویش بازداشت شده در خیابان پاسداران است و این مطلب را انتظاری به جا خواند. علاوه بر مرگ محمد راجی، گزارش‌هایی نیز درباره مرگ 3 نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، تنها کشته شدن یکی از این دراویش در بیمارستان را تایید کرده است.
نیروهای حامی بشار اسد با گذشت یک هفته از آتش بس همچنان به حملات خود در مناطق حومه دمشق ادامه دادند. بنابر گزارش ها حکومت دمشق در قوطه شرقی پیشروی هایی داشته است. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل تا جنگ سوریه و به طور اخص جنگ در قوطه شرقی رو واکاوی کنیم. آقای بورجردی، اهمیت قوطه شرقی در جنگ داخلی سوریه چیه؟
با عرض سلام، فکر میکنم که اهمیتش در این هست که قوطه شرقی امروزه آخرین مقری هست که مخالفان آقای اسد در کنترل خودشون دارن، با توجه به اینکه این منطقه در حومه دمشق قرار داره و حکومت سعی میکنه برای جا انداختن اقتدار خودش بگه که تمام منطقه های دوروبر پایتخت رو به دست آوردیم، فشار آوردن و دیدیم که در این دو هفته گذشته بمباران شدیدی رو نسبت به این منطقه انجام داد. اهمیتش در این رابطه از لحاظ اقتصادی یه منطقه زراعی هست و اهمیت چندانی نداره.
با توجه به تلفات بسیار زیاد غیر نظامیان در میانه جنگ قوطه شرقی، چرا تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم دو تا علت داره. اولا اینکه چون دولت آقای اسد واقعا دست بالا رو داره و میخواد که این نیروها رو از بین ببره، پاکسازی بکنه این منطقه رو، میبینیم که اجازه نمیده به اون کاروانهای کمکی که قرار بوده از طریق سازمان ملل و غیره به این منطقه وارد بشن. دومین مسئله هم این بوده که با توجه به نفوذ روسیه در اون قطعنامه سازمان ملل که اومدن انواع و اقسام استثناها رو قائل شدن برای اینکه چه کار میشه کرد و چه کار نمیشه کرد، این سبب شد که این قطعنامه از اول از اون اقتداری که احتیاج بود برخوردار نباشه و دیدیم که در عمل هم دو طرف بهش وقعی نذاشتن. بنابراین میشه گفت که دولت اسد و دولت روسیه نقش اساسی بازی کردن در ناموفق موندن این تلاش‌های بین‌المللی.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم روز یکشنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی از تهران خواسته برای توقف حمله به غیر نظامیان فشار لازم رو بر دمشق وارد کنه. نقش ایران و میزان مسئولیت تهران در جنگ قوطه شرقی رو چجوری شما تحلیل و بررسی میکنید؟
ببینید، به نظر من واقعا آن چیزی که داره در قوطه شرقی اتفاق میفته هیچ چیزی به غیر از جنایات جنگی یا مجازات دست جمعی مردمی که بالغ بر 400 هزار نفر هستند در اون منطقه نیست. دولت داره از گرسنگی به عنوان یک سلاح ابزار جنگی استفاده میکنه. ما شاهد این هستیم که دولت ایران وقتی که برای مثال دولت اسرائیل یه چنین کاری میکنه، بمباران میکنه مناطق فلسطینی و غیره رو، جیغ و داد میکنن، اعلام میکنن و اینکه این جنایت علیه بشریت هست، ولی در یک موردی مثل قوطه شرقی که داره همون نوع ابزارها استفاده میشه، ایران هم متاسفانه در کنار روسیه و دولت اسد قرار میگیره و به نظر من بنابراین بخشی از مسئولیت آنچه که هست رو اینها هم بر روی شانه آنها هم خواهد بود. حرفی هم که فرانسه داره با ایران میزنه دقیقا حرفی است که بسیاری کشورهای دیگر غربی هم اومدن با روسیه هم مطرح کردن، برای اینکه از نفوذ خودتون استفاده بکنید تا بشه به منطقه‌ای که بیش از 4 سال 5 سال هست تحت محاصره هست بتونه یه مقدار کمک‌های انسانی و دارویی برسه.
آقای پورجردی، ممنون از همراهی شما با برنامه صبحانه با خبر.
متشکرم.
وقتش نظرات همراهان رادیو فردا رو با هم بشنویم. شما هم با ما در تماس باشید. به غیر از تلگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی میتونید از راه این شماره برای رادیو فردا پیام بگذارید. 2042-02-21-12-21-12.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم. اونم جواب نداد. مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
صحبت‌های امروز آقای روحانی رو شنیدم که تأکید بر این مسئله داشت که اگر در سال 92 کسی میگفت تورم دستی در امسال به زیر 10% خواهد رسید هیچ کس باور نمی‌کرد. این سوال رو باید از آقای روحانی کرد که بر چه مأخذی این صحبت رو میکنن. مردم که ذله شدن میرن برنج بخرن میبینن گرون‌تر شده، میرن چای بخرن میبینن گرون‌تر شده، میبینن تخم مرغ بخرن میبینن گرون‌تر شده، بعد ایشون دوباره از 80% میکنن.
کار ای جوونا از
دختر محمد راجی که از دراویش گنابادی میگوید پدرش در اثر ضربه‌های وارد شده در زمان بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. ایالات متحده آمریکا همکاری روسیه با حکومت بشار اسد را در جریان حمله‌های اخیر در غوطه شرقی محکوم کرد و بی‌رحمانه خواند. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه پس از تصویب قطعنامه آتش‌بس توسط شورای امنیت ده‌ها حمله هوایی در سوریه انجام داده است. وزیر امور خارجه فرانسه پیش از سفر خود به ایران گفت که تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی‌اش پاسخ دهد، در غیر این صورت با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست و این موضوع را یک مسئله فرهنگی می‌داند. برآوردهای اولیه از انتخابات سرنوشت ساز ایتالیا حاکی از آن است که ائتلاف احزاب راست و راست افراطی به رهبری سیلویو برلوسکونی در مجموع بیشترین رأی را به دست آوردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه گفت که پرونده سعید مرتضوی در رابطه با مرگ زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی هنوز باز است. محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان روز یکشنبه در محل کارش توسط ماموران امنیتی ضرب و شتم و سپس بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها هنوز از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست. 90مین دوره از مراسم آکادمی اسکار روز یکشنبه آغاز شد. نامزدان دریافت بزرگترین جایزه سینمایی از روی فرش قرمز این مراسم در لس آنجلس عبور کردند.
اعتراضات سراسری دی ماه شورای شهر تهران طرحی را با 2 فوریت مبنی بر الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی به تصویب رساند. طرحی که مخالفان و موافقان زیادی دارد و امروز هم یکی از عناوین مورد توجه روزنامه‌ها شده. شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار همراه ماست تا از نگاه روزنامه‌های صبح دوشنبه روایت کنه که ماجرای این مصوبه شورای شهر تهران به کجا رسید.
امروز روزنامه بهار با تیتر پایان یک هیاهو نوشته که فرمانداری تهران به دلیل اون چیزی که عدم انطباق با قوانین توصیف کرده مصوبه شورای شهر تهران رو برای تعیین مکانی برای اعتراضات عمومی رد کرده و این مصوبه به نوشته روزنامه بهار از دستور کار شورا هم خارج خواهد شد. البته روزنامه بهار تاکید کرده که همون زمانی هم که پس از اعتراضات سراسری در دیماه این موضوع در شورای شهر مطرح شد و تصویب شد، بسیاری بر این عقیده بودند که اصل ماجرا این هست که مقامات حکومتی صدای اعتراضات مردم رو بشنوند و لزومی بر تعیین مکان خاصی برای این اعتراضات وجود نداره. روزنامه ایران هم که روزنامه نزدیک به دولت هست نوشته که دلیل اصلی رد این مصوبه شورای شهر این هست که فرمانداری میگه که شورای شهر فرقی میان اعتراضات اجتماعی و اعتراضات سیاسی نگذاشته در این مصوبه، در حالی که بر اساس قانون، بر اساس آیین‌نامه‌ای که در سال 81 در هیئت دولت به تصویب رسیده بود، شورای تأمین هر استان میتونه مکان و امنیت و همچنین مجوز تجمعات رو صادر کنه که در این مورد متناقض هست با مصوبه شورای شهر. و البته روزنامه ایران در یادداشتی هم که منتشر کرده تاکید کرده که در بسیاری از شهرهای کوچک و بزرگ و به نوشته این روزنامه در بیش از 100 شهر اعتراضات دیماه بروز پیدا کرده بود و امکان عملی وجود نداره که در همین شهرها مکانی برای اعتراض تعیین بشه.
بعد از این اعتراض ها که شما هم بهش اشاره کردین، پیشنهادات دیگری هم از برای جلب نظر بخشی از مردم معترض از سوی طیف های مختلف حکومت ارائه شد. این پیشنهادات ها شامل چه مواردی است؟
یکی از این پیشنهادات رو امروز روزنامه قانون به اون توجه کرده، پیشنهادی است که در مجلس شورای اسلامی با امضای شماری از نمایندگان ارائه شده به هیئت رئیسه و طرحی است با عنوان بازگرداندن اموال نامشروع مقام های حکومتی به خزانه، که در صورتی که تصویب نهایی بشه هیئتی تشکیل خواهد شد که بیشترشون البته مقام های قضایی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی خواهند بود، دو سه نماینده هم دولت در اون خواهد داشت، میتونن اموال تمام مقام های 40 سال گذشته جمهوری اسلامی رو بررسی کنن. هر کسی که به نوشته این روزنامه بر اساس این طرح اموال نامشروع داره به دولت برگردونده میشه، ولی محاکمه نخواهند شد. نکته مهم این هست. و البته روزنامه اطلاعات هم امروز در یادداشت خودش اشاره کرده به پیشنهاد دیگری به عنوان گفتگوی ملی، تاکید کرده این روزنامه که بیشتر به حرکت ملی شنیدن اعتراضات و خواسته ها و مطالبات مردم ایران امروز احتیاج داره تا پیشنهاداتی مثل گفتگوی ملی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم دیروز مخالفان دولت رو کم عقل نامیده. این اظهارات چه باسابی در رسانه‌های نوشتاری امروز داشتن؟
امروز روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش اظهارات آقای روحانی رو منعکس کرده، نوشته که ایشون در سخنان روز گذشته خودش گفته که نرخ تورم رو کسانی در ایران میخوان افزایش بدن، مخالف سیاست‌های دولت هستن و من هر چه فکر می‌کنم می‌بینم که اینها کم عقل هستن و از روی کم عقلی چون این حرکتی رو انجام میدن. تاکید کرده روزنامه جوان که آقای روحانی چون دستاوردهای مورد نظر اقتصادی رو نتونسته کسب کنه و جلب نظر کنه در نزد مردم و مردم نرخ تورم دیگری رو در جیب خودشون احساس میکنن، میاد و چون این جملاتی رو در سخنرانی های اقتصادی خودش بیان میکنه تا اذهان عمومی رو در واقع به نوشته این روزنامه فریب بده و اونها رو گمراه کنه. روزنامه شرق ما نوشته که آقای روحانی هدفش این بوده که اعلام کنه که کسانی که تنها مخالف نرخ تورم فعلی هستند کم عقل هستند، که البته این روزنامه خواسته به طور ضمنی توجیه کنه اظهارات آقای روحانی رو. در این حال روزنامه شرق نوشته که آقای روحانی دستاوردهای اقتصادیش در معرض خطر قرار داره.
آقای رفیع‌زاده ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
می‌خواستم بگم آقای رسول خادم، شیر مادرت حلالت باشه به خاطر این وطن پرستیت. تا ببینیم آقای خامنه‌ای حالا می‌خواد چیکار کنی، یا باید ورزش ایران را نادیده و تعطیلش بکنی، یا باید بازم بیای و از ملت ایران و خدا عذرخواهی کنی.
میخواستم بدونم که این که ورزشکارای ما با اسرائیلی ها مصاحبه نمیدن و بقول خودشون تحریم کردن، آیا تو این مدت چند سال فلسطینی ها از این حرکت ما ایرانی ها و ایران و نظام جمهوری اسلامی حمایت کردن؟
تیم ملی کشتی آزاد ایران نایب قهرمان آسیا شد و یک فوتبالیست ایتالیایی در سن 31 سالگی جان خود را از دست داد. اینها و چند خبر دیگه از دنیای ورزش به روایت مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا، ایران قهرمان نشد. بعد از کسب عنوان پنجمی ایران در کشتی فرنگی، در کشتی آزاد هم ایران به نایب قهرمانی رضایت داد. در روز پایانی رقابت‌ها حسن یزدانی حرف اول زد، در 86 کیلو قهرمان جهان، اینجا هم به راحتی در آسیا اول شد. محمد جواد ابراهیمی هم در 92 کیلو به قهرمانی رسید. در فوق سنگین امین طاهری روی سکوی سوم ایستاد، اما شکست ها در سایر وزن ها باعث شد ایران جام قهرمانی رو از دست بده، در حالی که رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون، سرمربی تیم ملی و عضو اتحادیه جهانی کشتی، تیم ملی ایران رو در این رقابت ها همراهی نکرد به خاطر اینکه استعفا داده. رقابت های فوتبال در اروپا و مسابقات سوپرلیگ یونان، صدرنشینی تیم آیک آتن با حضور مسعود شجاعی با غلبه بر پانیونیوس با نتیجه 1-0 با حضور یک مهمان ویژه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران این بازی رو از نزدیک دید تا کاملا جدی بشه. بازگشت شجاعی به تیم ملی اولین باری بود که کیروش از نزدیک در یونان لژیونرهای ایرانی رو زیر نظر می گرفت. تیم اولمپیاکوس هم در شهرآورد آتن مقابل پاناتینایکوس به تساوی 1-1 رسید با حضور کریم انصاری‌فتح که پنالتی تیمش رو گرفت و احسان آچ‌صفی. اما هفته اول رقابت‌های سوپرلیگ روسیه در شرایطی پیگیری شد که باشگاه‌های بازیکنان ایرانی هیچ کدوم به پیروزی نرسیدن. سردار آزمون با روبین کازان، میلاد محمدی با احمد گروزنی و سعید عزت‌اللهی با آمکار هر سه از کسب پیروزی با تیم‌هاشون باز موندن. رقابت‌ها بعد از تعطیلی 3 ماهه داره پیگیری میشه. اما خبر بعدی در خصوص درگذشت ناگهانی داوید آستوری، کاپیتان تیم ملی، کاپیتان باشگاه فیورنتینا و عضو تیم ملی فوتبال ایتالیا، باعث شد که رقابت‌های این هفته سری آ در ایتالیا به طور کامل لغو بشه. داوید آستوری همراه با تیم فیورنتینا مهیای بازی مقابل اودینزه میشد. در هتل بودن که صبح وقتی بازیکنان برای صبحونه میخواستن برن، آستوری همراهی نمیکنه اینها رو و متوجه میشن که در اتاق چشم از جهان فرو بسته، در حالی که 2 هفته پیشتر پدر شده بود و در گذشت ناگهانی او فوتبال دنیا رو متاثر کرد. تمام باشگاه‌ها تقریبا میشه گفت در تمام دنیا پیام تسلیت صادر کردن و کل رقابت‌های این هفته از سری آ به تعویق افتاد. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. از
7:30 وقت ایران شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من از ظفرین میرزا خلیلی هم سلام میکنم به شما که اکنون به ما پیوستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
محمد راجی از دراویش گنابادی در بازداشت درگذشت.
آمریکا روسیه را در کشته شدن غیرنظامیان در قوطه شرقی مسئول دانست.
وزیر خارجه فرانسه درباره ادامه برنامه موشک ایران به تهران هشدار داد.
دختر محمد راجی یکی از دراویش گنابادی میگوید پدرش در اثر ضربه‌های وارد شده در زمان بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. طیبه راجی روز یکشنبه در گفتگو با رادیو فردا افسود که ماموران نیروی انتظامی اعلام کردند پدرش به علت ضربه‌هایی که به وی وارد آمده به کما رفته و جان باخته است. طیبه راجی همچنین گفت که ماموران نیروی انتظامی در تماس تلفنی از خانواده محمد راجی خواستند که به همراه عکس و مدارک شناسایی وی به اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران مراجعه کنند. بر اساس گفته‌های طیبه راجی پس از مراجعه یکی از بستگانش به اداره آگاهی ماموران خبر دادند که یکی از بازداشت شدگان بر اثر ضربه‌های وارد شده به وی در کما است. به گفته طیبه راجی ماموران سپس در تماس تلفنی با فردی که از طرف خانواده به اداره آگاهی مراجعه کرده بود گفتند که محمد راجی جان خود را از دست داده است. هفته پیش غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز کشته شدن یکی از دراویش را در بیمارستان تایید کرد اما به نام این فرد اشاره‌ای نکرده بود.
ایالات متحده آمریکا همکاری روسیه با حکومت بشار اسد را در جریان حمله‌های اخیر در قوطه شرقی محکوم کرد و بی‌رحمانه خواند. کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرد که روسیه پس از تصویب قطعنامه آتش‌بس توسط شورای امنیت ده‌ها حمله هوایی در سوریه انجام داده است. بیانیه کاخ سفید همچنین حمایت ایران و روسیه را از حمله‌های حکومت بشار اسد به غیرنظامیان در قوطه شرقی محکوم کرده است. در پی پیشروی نیروهای دولت سوریه در قوطه شرقی و در دست گرفتن کنترل دست کم 25% این منطقه بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه گفت که حمله ها ادامه خواهد یافت.
آتش بس هیچ مغایرتی با عملیات نظامی ندارد. پیشروی روزهای اخیر ارتش عربی سوریه در قوطه شرقی در جریان آتش بس حاصل شد.
حمله‌های شدید نیروهای دولتی سوریه به قوطه شرقی در حالی ادامه دارد که شورای امنیت با تصویب قطعنامه خواستار برقراری یک آتش‌بس 30 روزه در این منطقه شدند. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید که در جریان حمله‌های هوایی و راکتی روز یکشنبه دولت سوریه به قوطه شرقی بیش از 30 غیر نظامی از جمله کودکان کشته شدند.
وزیر امور خارجه فرانسه پیش از سفر خود به ایران گفت که تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی‌اش پاسخ دهد، در غیر این صورت با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. ژان ایو لودریان به هفته‌نامه فرانسوی ژورنال دو دمانش گفت ایران برنامه توسعه موشک بالستیک با برد 1000 کیلومتری را در دستور کار خود قرار داده است. وی با اشاره به اینکه فعالیت موشک تهران نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل است، افزود که برد این موشک‌ها فراتر از نیاز ایران به دفاع از مرزهایش است. وزیر امور خارجه فرانسه که شامگاه یکشنبه به ایران سفر کرد، در اقامت 2 روزه‌اش در تهران با حسن روحانی رئیس جمهوری، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در مورد مسائل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره برنامه موشکی ایران را دفاعی و بازدارنده توصیف کرده و مذاکره در این باره را خط قرمز کشور اعلام کردند.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست و این موضوع را یک مسئله فرهنگی می‌داند. سخنان وزیر کشور در حالی بیان می‌شود که از دی ماه گذشته تعدادی از معترضان به حجاب اجباری که به دختران خیابان انقلاب معروفند بازداشت شدند. آخرین مورد بازداشت یکی از این معترضان با خشونت پلیس نیز همراه بود. اعتراض‌های خودجوش دختران خیابان انقلاب در پی اعتراض زنی به نام ویدا موحد در خیابان انقلاب تهران آغاز شد. به تازگی 45 نماینده پارلمان اروپا در نامه‌ای به فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از وی خواستند تا به طور علنی از زنانی که در اعتراض‌ها علیه حجاب اجباری بازداشت شدند حمایت کند و از مقام‌های ایرانی بخواهد تا زنان بازداشت شده را بیدرنگ و بی قید و شرط آزاد کند.
برآوردهای اولیه از انتخابات سرنوشت ساز ایتالیا ها که از آن است که ائتلاف احزاب راست و راست افراطی به رهبری سیلویو برلوسکونی در مجموع بیشترین رأی را به دست آوردند. اگر هیچ یک از احزاب و ائتلاف نتوانند حد نصاب 40% را برای تشکیل دولت کسب کنند، دولت آتی ائتلافی خواهد بود. بر اساس نظرسنجی ها حزب جنبش 5 ستاره با شعارهای ضد سیستم، ضد فساد و نیز حمله‌های شدید به احزاب راست و چپ در رتبه دوم پس از ائتلاف برلوسکونی قرار می‌گیرد. احزاب دست راستی بر موضوع مهاجران در ایتالیا تمرکز کردند و سیلویو برلوسکونی وعده اخراج 600 هزار مهاجر غیرقانونی را داده است. ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا است و همین باعث شده بروکسل با حساسیت بسیار تحولات این کشور را دنبال کند. در صورت تشکیل یک دولت دست راستی و پوپولیست، این اتحادیه ضربه دیگری پس از برگزیت و انتخابات اتریش خواهد خورد.
عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز یکشنبه گفت که پرونده سعید مرتضوی در رابطه با مرگ زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی هنوز باز است. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران با اشاره به این که به اتهام دادستان سابق تهران در پرونده زهرا کاظمی به در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد، افزود رسیدگی به این پرونده ارتباطی به سخنان وزیر اسبق اطلاعات ندارد. به تازگی علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در گفتگو با روزنامه ایران بر جاسوس نبودن زهرا کاظمی از نگاه این وزارتخانه تاکید کرد. به افزود که با این وجود سعید مرتضوی بر جاسوس بودن زهرا کاظمی اصرار داشت. سخنان عباس جعفری دولت آبادی درباره مفتوح بودن پرونده سعید مرتضوی در موضوع قتل زهرا کاظمی در حالی بیان می شود که مسئولان قوه قضاییه پیش از این نقش وی را در قتل زهرا کاظمی تکذیب کرده بودند. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در سال 82 مقابل زندان اوین دستگیر شد و پس از مدتی در بازداشت درگذشت. همانطور که در خبرها شنیدید، روز یکشنبه خبر رسید که محمد راجی یکی از دراویش گنابادی که اول اسفند ماه در جریان تظاهرات و درگیری با نیروی انتظامی در خیابان پاسداران تهران مجروح شده بود در زندان فوت کرده است. دراویش میگویند او در جریان بازجویی و در اثر ضرب و شتم کشته شده، اما دادستان تهران این ادعا را رد کرده است. کیان منبی و جزئیات بیشتر.
محمد راجی از دراویش گنابادی معترض در درگیری‌های اخیر از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده که بنابر گزارش‌ها در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود. آنطور که وبسایت مجذوبان نور می‌نویسد، او در سال 83 پس از جدا شدن از سپاه در روستایی در علی گودرز کشاورزی می‌کرده است. خبر مرگ این درویش گنابادی روز یکشنبه انتشار یافت و رادیو فردا برای آگاهی بیشتر جزئیات را از دختر او طیبه راجی جویا شد.
دیشب تماس گرفتن با ما، تیر 4 تا مکالمه. اول گفتن که عکس پدرتون رو برای ما بفرستین، بعد گفتن که یه سری ها میان اونجا ازتون سوال بپرسن و بعدش ما گفتیم که نه، اصلا این غیرقانونی، هم احضار تلفنی ما غیرقانونی، هم که شما بخواید بیاید اینجا، اصلا شما کی هستین، از کجایین. بعد دوباره تماس گرفتن، گفتن که بیایید آگاهی شاپور اداره دهم و عکس آقای راجی رو بیارین با مدارکشون تا ما ببینیم که عکس زندانیا تطابق داره یا نه، تا ایشونو پیدا بکنیم. بعد ما فردا صبح یکی از بستگانمون رو فرستادیم اونجا و بهش گفتن که یه نفر بر اثر صدمات وارده تنیزیه که داشت رفت تو کما، میخوام ببینیم این هست یا اون. بعد ایشون که برگشتن باهاش تماس گرفتن که بله، این عکس تطابق داره با ایشون و ایشون تو کما تموم کردن،
با تیر و تفنگ زدن.
در روزهای گذشته فیلم‌ها و عکس‌هایی از ضرب و جرح شدید دراویش بازداشت شده و گزارش درباره شکستگی سر و فک و دندان و وضعیت جسمی نامناسب تعدادی از آنها منتشر شد. طیبه راجی گفت پدرش هنگام بازداشت در اول اسفند حال وخیمی داشت و بعد از آن که توسط ماموران برده شد دیگر هیچ تماسی با خانواده نداشته است.
من خودم همون شب واقعه که پدرم رو دیدم بر اثر ضرب و شتم خوری زیاد دیدم که حال خیلی وخیمی داره. بعد دستش رو تکون داد و من دیدم که زنده است و حالا اگه خبری از پدر من نشدم فکر می‌کردم که تو بیمارستان و تحت مراقبت‌های پزشکیه. ما هیچ خبری نداشتیم و در کلانتری می‌رفتیم، در زندان می‌رفتیم، هیچ‌گونه جوابی به ما نمی‌دادن. ما تا الان توی بلا تکلیفی بودیم.
پیشتر وبسایت مجذوبان نور گفته بود که آقای راجی در اثر ضربات وارده حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. اما جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز یکشنبه درگذشت او در جریان تحقیقات را تکذیب کرد. با این همه نحوه مرگ محمد راجی در حاله ای از ابهام است. تجمع اعتراضی دراویش گون‌آبادی در اطراف خانه نورعلی تابنده قطب این سلسله در روز دوشنبه 30 بهمن با دخالت نیروهای امنیتی و لباس شخصی‌های موتورسوار به خشونت کشیده شد. در حوادث اخیر بنابر گزارش‌ها بیش از 300 تن از دراویش زن و مرد بازداشت شدند. دراویش مدعی هستند که افراد بازداشت شده در زندان مورد بدرفتاری و شکنجه قرار می‌گیرند. مقام های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سریع و خارج از نوبت دراویش گون‌آبادی در درگیری های خیابان پاسداران تاکید کردند. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، روز یکشنبه مدعی شد مطالبه جدی مردم به توصیف او از قوه قضاییه محاکمه سریع و علنی دراویش بازداشت شده در خیابان پاسداران است و این مطلب را انتظاری به جا خواند. علاوه بر مرگ محمد راجی، گزارش‌هایی نیز درباره مرگ 3 نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان منتشر شده و غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، تنها کشته شدن یکی از این دراویش در بیمارستان را تایید کرده است.
نیروهای حامی بشار اسد با گذشت یک هفته از آتش بس همچنان به حملات خود در مناطق حومه دمشق ادامه دادند. بنابر گزارش ها حکومت دمشق در قوطه شرقی پیشروی هایی داشته است. در دقایق پیش رو همراه هستیم با مهرزاد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین الملل تا جنگ سوریه و به طور اخص جنگ در قوطه شرقی رو واکاوی کنیم. آقای بورجردی، اهمیت قوطه شرقی در جنگ داخلی سوریه چیه؟
با عرض سلام، فکر میکنم که اهمیتش در این هست که قوطه شرقی امروزه آخرین مقری هست که مخالفان آقای اسد در کنترل خودشون دارن، با توجه به اینکه این منطقه در حومه دمشق قرار داره و حکومت سعی میکنه برای جا انداختن اقتدار خودش بگه که تمام منطقه های دوروبر پایتخت رو به دست آوردیم، فشار آوردن و دیدیم که در این دو هفته گذشته بمباران شدیدی رو نسبت به این منطقه انجام داد. اهمیتش در این رابطه از لحاظ اقتصادی یه منطقه زراعی هست و اهمیت چندانی نداره.
با توجه به تلفات بسیار زیاد غیر نظامیان در میانه جنگ قوطه شرقی، چرا تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جنگ ناموفق بوده؟
من فکر می‌کنم دو تا علت داره. اولا اینکه چون دولت آقای اسد واقعا دست بالا رو داره و میخواد که این نیروها رو از بین ببره، پاکسازی بکنه این منطقه رو، میبینیم که اجازه نمیده به اون کاروانهای کمکی که قرار بوده از طریق سازمان ملل و غیره به این منطقه وارد بشن. دومین مسئله هم این بوده که با توجه به نفوذ روسیه در اون قطعنامه سازمان ملل که اومدن انواع و اقسام استثناها رو قائل شدن برای اینکه چه کار میشه کرد و چه کار نمیشه کرد، این سبب شد که این قطعنامه از اول از اون اقتداری که احتیاج بود برخوردار نباشه و دیدیم که در عمل هم دو طرف بهش وقعی نذاشتن. بنابراین میشه گفت که دولت اسد و دولت روسیه نقش اساسی بازی کردن در ناموفق موندن این تلاش‌های بین‌المللی.
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم روز یکشنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی از تهران خواسته برای توقف حمله به غیر نظامیان فشار لازم رو بر دمشق وارد کنه. نقش ایران و میزان مسئولیت تهران در جنگ قوطه شرقی رو چجوری شما تحلیل و بررسی میکنید؟
ببینید، به نظر من واقعا آن چیزی که داره در قوطه شرقی اتفاق میفته هیچ چیزی به غیر از جنایات جنگی یا مجازات دست جمعی مردمی که بالغ بر 400 هزار نفر هستند در اون منطقه نیست. دولت داره از گرسنگی به عنوان یک سلاح ابزار جنگی استفاده میکنه. ما شاهد این هستیم که دولت ایران وقتی که برای مثال دولت اسرائیل یه چنین کاری میکنه، بمباران میکنه مناطق فلسطینی و غیره رو، جیغ و داد میکنن، اعلام میکنن و اینکه این جنایت علیه بشریت هست. ولی در یک موردی مثل غوطه شرقی که داره همون نوع ابزارها استفاده میشه، ایران هم متاسفانه در کنار روسیه و دولت اسد قرار میگیره و به نظر من بنابراین بخشی از مسئولیت آنچه که هست رو اینها هم بر روی شانه آنها هم خواهد بود. حرفی هم که فرانسه داره با ایران میزنه.
محمد راجی از دراویش گنابادی معترض در درگیری های اخیر از فرماندهان سابق
2042-021-12-21-12 این شماره رادیو فردا آماده شنیدن نظرات شماست.
آیت الله خامنه‌ای اصرار زیادی رو افزایش جمعیت داشتن، حتی 150 میلیون نفر رو مرز تعیین کردن، گفتن هر وقت به اون میزان رسیدیم بعد سیاست های کنترلی اعمال بشه. الان معاون رئیس جمهور میگه که اشتباه بوده افزایش جمعیت حتی در دهه 60، و میبینیم با همه فشارهایی که دولت آورد بودجه های حمایت از زنان رو در مورد بارداری و اینها اونا رو حذف کرد، خیلی از اقدامات ضد بشری در واقع باید گفت انجام داد، رشد جمعیت 1.1. یعنی چی؟ یعنی اوامر ایشون در عمل باد هواست، نقش بر آبه.
در ارتباط با این حجاب اجباری بی تفاوت نباشید، از این فرشتگان ایثارگر حمایت کنید، این حق مسلم آنهاست. دیکتاتوری 100% است که به نام دین به ما تحمیل می کند.
خلاصه مهمترین خبرها. دختر محمد راجی یکی از درویش گنابادی میگوید پدرش در اثر ضربه های وارد شده در زمان بازجویی در بازداشتگاه پلیس کشته شده است. ایالات متحده آمریکا همکاری روسیه با حکومت بشار اسد را در جریان حمله های اخیر در غوطه شرقی محکوم کرد و بیرحمانه خواند. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد که روسیه پس از تصویب قطعنامه آتش‌بس توسط شورای امنیت ده‌ها حمله هوایی در سوریه انجام داده است. وزیر امور خارجه فرانسه پیش از سفر خود به ایران گفت که تهران باید به نگرانی‌ها درباره برنامه موشکی‌اش پاسخ دهد، در غیر این صورت با خطر تحریم‌های جدید روبرو خواهد شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز یکشنبه گفت که نگاه دولت به حجاب مجرمانه نیست و این موضوع را یک مسئله فرهنگی می‌داند. برآورد اولیه از انتخابات سرنوشت ساز ایتالیا حاکی از آن است که ائتلاف احزاب راست و راست افراطی به رهبری سیلویو برلوسکونی در مجموع بیشترین رأی را به دست آوردند. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز یکشنبه گفت که پرونده سعید مرتضوی در رابطه با مرگ زهرا کاظمی خبرنگار و عکاس ایرانی کانادایی هنوز باز است. محمد حبیبی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان روز یکشنبه در محل کارش توسط ماموران امنیتی ضرب و شتم و سپس بازداشت شد. بنابر گزارش‌ها هنوز از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست. 90مین دوره از مراسم آکادمی اسکار روز یکشنبه آغاز شد. نامزدان دریافت این بزرگترین جایزه سینمایی از روی فرش قرمز این مراسم در لس آنجلس عبور کردند.
گسترش فتوحات گلشیری به کارگردانی یوسف باپیری از 25 بهمن به مدت یک ماه در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته. این نمایش کلاژی از جهان داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری است. امروز به وعده هر دوشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا گذری داشته باشیم بر این نمایش و نمایش فتوحات گلشیری به کارگردانی یوسف باپیری از 25 بهمن به مدت یک ماه در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته. این نمایش کلاژی از جهان داستان‌های کوتاه هوشنگ گلشیری است. امروز به وعده هر دوشنبه همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی، تا گذری داشته باشیم بر این نمایش و نمایشگاه برگ‌های پاییزی. آقای سرکوهی، کدام آثار هوشنگ گلشیری دستمایه این نمایش شده؟
یادم هست که هر بار از داخل اتاق فریاد می زدی عالی شد، چه داستان، و کمی بعد با افسوس می گفتی حیف که این را هم نمی شود چاپ کرد. این جمله‌ای که از هوشنگ گلشیری هست و در این در بخشی از فتوحات نمایش فتوحات گلشیری میاد و در اون فیلم که برای آگهیش هم هست، در واقع نشون میده اون موقعیتی که هوشنگ گلشیری در روزید. میدونیم که هوشنگ گلشیری یکی از بزرگترین و خلاقترین نویسندگان تمامی تاریخ ایران هستش. او میدونیم که در فرم، زبان، تکنیک و روایتگری نوآوری های زیادی که چشم انداز های بسیار کشف کرد. شاذ احتجابش که در پیش از انقلاب منتشر شد که تحول بزرگ در داستان نویسی بود. گلشیری استاد بی‌نظیر نوشتن داستان کوتاه هست در زبان فارسی که در اون مجموعه های گوناگونش هستش، و همچنین اون شاه سیاه‌پوشانش که روایتی است از تباب سازی، یک شهادت بزرگ تاریخی است، یا معصوم پنجم، و در ولایت هوا رمان جننامه آینه های دردار، و مجموعه داستان کوتاهی که منتشر کرده. برحال بعد گلشیری ابعاد شخصیتی دیگری داشت، از خلاق‌ترین چهره‌ها و فعال‌ترین چهره‌های کارنویسندگان بود، و همچنین می‌دونیم که کلاس داستان نویسی داشت و کارگاه داشت و بسیار نویسندگان رو بسیار کمک کرد به استعدادها شکوفا بشن و دیگر ابعاد چهره او. حالا این نمایشنامه که گفتین، می‌دونیم که گلشیری یک اثر بسیار مهمی هم داره به نام فتح‌نامه مغان که بعد از انقلاب نوشته، و اون فضای به اصطلاح ناخودآگاه جمعی که پسمانده است و ظهور می‌کنه رو به خوبی تصویر کرده. حالا این فتوحات گلشیری همونطور که شما گفتین یک کلاژی است، اگر همونطور که کارگردان گفته اگر گلشیری خودش زنده بود میگفت یک معرقی است از 12 داستان کوتاه گلشیری. یعنی بعضی از داستان‌ها که شاهکار هستند مثل مردی با کراوات سرخ، یا مثلا حریف شب‌های تار، انفجار بزرگ، نقشبندان، خانه روشنان، نقاش باغانی و از خود زندانی باغانی و دیگر داستان‌های کوتاه که اینا میگم میتونیم بگیم درخشان‌ترین داستان‌های کوتاه ایران هستند. تک تک این داستان‌ها به هم ربطی ندارن، اما کارگردان گفته که من سعی کردم که به اصطلاح به جهان داستان‌های گلشیری نزدیک بشم. گفته که من اگر تونسته باشم یک شمایلی از گلشیری تصویر کرده باشم موفقم، و در این حال گفته که در کولاج ما به اصطلاح ماتریال رو تعیین می‌کنیم، نه دنبال یک ایده کلی نیستیم، اما می‌تونیم یک منطقه اجرایی ایجاد بکنیم. تمام دیالوگ‌هایی که از بازیگرها میگن از داستان‌های گلشیری هستش، و گروه سعی کرده اون رو اجرا بکنه و اون فضا رو زنده بکنه.
از نمایش فتوحات گلشیری که بگذریم، نگاهی هم داشته باشیم به نمایشگاهی با عنوان برگ‌های پاییزی.
این نمایشگاه در گالری جورجانی برپاست و نمایشگاهی از آثار سحر داوری. 60 تابلو هستش که میدونیم داوری یکی نقاش بسیار بسیار خوبی هستش، و توجهش به جزئیات، کند و کاب پیوسته‌ای که در بسیار اون خطوط تو در تو میکنه، و در این حال اون فضای که شهری و فضای درونی رو که با اون خطوط تصویر میکنه بسیار جالب هستند، و این 60 تابلو در این نمایشگاه ارائه شده.
آقای سرکوهی، سپاس از همراهی شما.
ممنون.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خدای نصیب خادم دست در نکنه. امیدوارم که تمام فدراسیون‌های دیگه ایران هم از مثلا بسکتبال یا تیم‌های فدراسیون دیگه از شما یاد بگیرن، احسن به اون معرفت و غیرت و انسانیته. آفرین به شما بگم.
میخواستم از اقدام آقای رسول خادم مسئول فدراسیون کشتی ایران تشکر کنم. اقدام بسیار عاقلانه هست، یعنی اینکه ورزشکارا را مستقیم با حکومت جمهوری اسلامی مواجه کنه، این کار درسته. امیدوارم تمام رئیس‌های فدراسیون مثل آقای خادم عمل بکنن. آخه یک کشتیگیر زبون بسته که سالیان سال زحمت کشیده به آرزوی اینکه مدال المپیک بگیره یا مدال جهانی بگیره، برای چی؟ به خاطر افکار دیوانوار یک آخوند یا جمهوری اسلامی باید از این مقام چشم‌پوشی کنه.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش به روایت مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا، ایران قهرمان نشد. بعد از کسب عنوان پنجمی ایران در کشتی فرنگی، در کشتی آزاد هم ایران به نایب قهرمانی رضایت داد. در روز پایانی رقابت‌ها حسن یزدانی حرف اول رو زد، در 86 کیلو قهرمان جهان، اینجا هم به راحتی در آسیا اول شد. محمد جواد ابراهیمی هم در 92 کیلو به قهرمانی رسید. در فوق سنگین امین طاهری روی سکوی سوم ایستاد، اما شکست ها در سایر وزن ها باعث شد ایران جام قهرمانی رو از دست بده، در حالی که رسول خادم به عنوان رئیس فدراسیون، سرمربی تیم ملی و عضو اتحادیه جهانی کشتی، تیم ملی ایران رو در این رقابت ها همراهی نکرد به خاطر اینکه استعفا داده. رقابت های فوتبال در اروپا و مسابقات سوپرلیگ یونان، صدرنشینی تیم آیک آتن با حضور مسعود شجاعی با غلبه بر پانیونیوس با نتیجه 1-0 با حضور یک مهمان ویژه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران این بازی رو از نزدیک دید تا کاملا جدی بشه. بازگشت شجاعی به تیم ملی اولین باری بود که کیروش از نزدیک در یونان لژیونرهای ایرانی رو زیر نظر می‌گرفت. تیم اولمپیاکوس هم در شهرآورد آتن مقابل پاناتینایکوس به تساوی 1-1 رسید با حضور کریم انصاری فرد که پنالتی تیمش رو گرفت و احسان حاج صفی. اما هفته اول رقابت‌های سوپرلیگ روسیه در شرایطی پیگیری شد که باشگاه‌های بازیکنان ایرانی هیچ کدوم به پیروزی نرسیدن. سردار آزمون با روبین کازان، میلاد محمدی با احمد گروزنی و سعید عزت‌اللهی با آمکار هر سه از کسب پیروزی با تیم‌هاشون باز موندن. رقابت‌ها بعد از تعطیلی 3 ماهه داره پیگیری میشه.
ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحانه با خبر دیگه در کنار شما به پایان رسید. قبل از اینکه شما رو با شما خدافظی کنم، از شما دعوت میکنم که به شبکه‌های اجتماعی به رادیو فردا سر بزنید و به وبسایت رادیو فردا همچنین. من برای شما آرزوی شادی و خوشحالی رو دارم. روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا.
من ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما همراه باشید که تا چند لحظه دیگه بار دیگه با هم نگاهی داریم به آخرین خبرهای ایران و جهان. ساعت 8 صبح